پوری افتاده، برای مسعود شجاعی بارها رخ داده، برای علی کریمی به نحوی در گذشته اتفاق افتاده. اگر از حالا به بعد دیگه با توجه به اینکه همه دنیا متوجه این خیزش سراسری در ایران هست، اگر بخوام بازیکنی رو به این دلایل کنار بگذارن، طبیعتاً تبعات بسیار سنگینی برای فدراسیون فوتبال و چه بسا کل ورزش ایران داشته باشه. آقای زرقامی، جالبه که شباهت‌های بسیاری داره این اردو با اردوی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 در فرانسه، که وقتی با تیم ملی فرانسه بازی داشت، به همین ترتیب ایرانیان معترض خصوصا دانشجویان بازی رو به هم زدن، ریختن حتی وسط چمن، رفتن بمبای دودزا پرتاب کردن و خیلی بیشتر از خودمون بازی باستاب پیدا کرد در رسانه‌های وقت اروپا. و الان هم به همین ترتیب این تیم با این شرایط مواجهه، به همین دلیل که چالب تعداد خبرنگاران انگلیسی که الان اینجا هستن، حالا با توجه به همگروهی دو کشور، بسیار بیشتر از خبرنگاران ایرانیه. و در محل تمرین تیم ملی در هتل پیرامید هم با وجودی که تیم با خودش حراست داره، از دیروز تعدادی مامورین امنیتی اتریشی هم اضافه شدن و بسیار سختگیرانه با هر کسی که از اون حوالی حتی عبور کنه برخورد میکنن.
یعنی بیشتر نگران برخوردهایی هستند که احتمالاً بین مثلا مخالفان جمهوری اسلامی ایران و مسئله بازیکنان اتفاق بیفته، یا مسائل دیگری رو مد نظر دارن؟
دقیقاً، یعنی پیشبینی ها بر اینه که تجمعات صورت میگیره. حتی در بازی ایران و اروگوئه هم یکی از تماشاگرها که شعار میداد و پرچم شیر و خورشید ایران در اختیارش بود رو به خاطر همون پرچم از استادیوم بیرون کردن و او فریاد میزد که در برابر سنگال ما با جمعیت بیشتری میایم و اینه شما دیگه نمیتونید منو بیرون بندازید، که خب ما تصاویر اون اتفاق رو هم ضبط کردیم و منتشر کردیم. و احتمال داره که و جالب اینجاست که باز هم هنوز کسی نمیدونه بالاخره بلیت میفروشن نمیفروشن، چون سنگالیا دوست دارن تماشاچیاشون بیان داخل ورزشگاه و این بازی دیگه مثل بازی با اروگوئه در سنت پولتن نیست، در دور از وین بود، سنت پولتن استادیوم کوچیکی بود، اینجا ولی در وین هستش بازی با سنگال، طبیعتاً جمعیت گسترده
تر. به هر حال پایتخت دیگه.
دقیقاً، و من هم خب از ساعت‌های قبل از بازی اونجا حضور خواهم داشت که هر اتفاقی که رخ بده، چه در جریان بازی، متن بازی، بیرون از استادیوم، همه اینها رو بتونیم لحظه به لحظه برای مخاطبین عزیز رادیو فردا پوشش بدیم.
مهدی رستم‌پور بود و نگاهی به مسائل ورزشی که این روزها با مسائل سیاسی چنان در هم گره خورده که اعضای تیم ملی از جمله سردار آزمون هم واکنش نشون داد به این مسئله. و مهدی رستم‌پور میگفت که حتی در صورتی که اگر حاکمیت یا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بخواد برخوردی رو با افرادی که به نوعی حمایت میکنن از معترضان یا به هر حال مسائلی رو در ارتباط با مهسا امینی مطرح میکنن در پیش بگیره و بخواد برخورد انضباطی با اونها بکنه، یا احیانا از فهرست تیم ملی کنار بگذاره، این میتونه تبعات فراوونی برای فدراسیون فوتبال ایران داشته باشه و برای فوتبال ایران. باید ببینیم که در ادامه چه خواهد شد. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، برمیگردیم، میخواییم بریم به فرانسه، جایی که شاهد تظاهرات عظیمی بود در حمایت از معترضان در داخل ایران، اما این تظاهرات در مقطعی به خشونت هم کشیده شد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همونطوری که چند لحظه پیش گفتم، میخوایم به فرانسه بریم، به پاریس، یکی از بزرگترین تجمعات برای حمایت از اعتراضات سراسری در ایران رو فرانسه به خودش دید. اما وقتی که این به هر حال تجمع برگزار شد، در جایی هم به خشونت کشید، درگیری رخ داد. شهاب عمومپور که روزنامه نگاره و ساکن پاریس هست، برامون میگه که اصلا شرایط به چه صورتی پیش رفت و چه شد که این درگیری پدید اومد و یه مقدار به هر حال وضعیت رو در خصوص این اعتراض تغییر داد.
تجمعی که روز یکشنبه در حوالی میدان تروکادرو در نزدیکی برج ایفل شکل گرفت با مشارکت گروه ایران هم‌آوا، نهادی که برای برقراری دموکراسی و لایسیته در ایران تلاش میکنه، با همکاری البته چند سازمان فرانسوی، سازمان برادری فرانسه و سازمان لیگ‌های فرانسه برگزار شد. علاوه بر شماری عظیم از مردم، یک نکته قابل توجه حضور نمایندگان مجلس فرانسه، نمایندگان فرانسه در پارلمان اروپا، وزیر امور زنان و برابری، نمایندگان لیگ حقوق زنان، سازمان ضد نژاد پرستی، ضد خشونت، شهردار منطقه 16 پاریس و همچنین نمایندگانی از احزاب فرانسوی، البته به غیر از احزاب تندروی چپ و راست فرانسه. جمعیت ابتدا قرار بود که در صحن تروکادرو درست روبروی ایفل متمرکز بشه، اما از همون ابتدا ناسازگاری های به وجود اومد و به بهانه اینکه چینی ها هم در اون نزدیکی برنامه دارن، به دستور پلیس شروع برنامه کمی دورتر در ضلع شمال غربی میدان تروکادرو انجام شد. شعارها از همون ابتدا به طور مستقیم علی خامنه ای و فرزندش مجتبی رو نشانه گرفت. شعارهای دیگر به سان مردم داخل ایران، زن، زندگی، آزادی، به یاد مهسا، حنانه، حدیث و دیگر کشته شدگان سرداده شد و در پشتیبانی از همه زنان و همه معترضان خیابانی در ایران. چند مقام فرانسوی سخنرانی کردند و همچنین خانم نازیلا گلستان از برگزار کنندگان تجمع و خانم شاهدخت جوان، نویسنده ایرانی فرانسوی، برای مردم صحبت کردند. برای مردم فرانسه هم به زبان فرانسوی از مهسا، از زنان ایران گفتند و اون جمعیتی که هر لحظه هم بر شمار اون افزود میشد، هیجانش هم مدام بالا میرفت. این هیجان به گونه‌ای بود که وقتی مارک والتر، نویسنده یهودی تبار، داشت از اسلام نرم خویانه برای جمعیت میگفت و اسلام جمهوری اسلامی رو یک شیوه ناروا معرفی کرد، مردم به خروش اومدن و علیه حکومت دینی به شدت شعار دادند و خواهان دموکراسی همراه با لایسیته در ایران شدند. این التهاب به قدری بالا گرفت که سخنران بعدی که قرار بود حسن شلغونی، یکی از مبلغان شهری نرم خویانه از اسلام در رسانه‌های فرانسه، در این تجمع هم صحبت بکنه، اصلا سخنرانی نکرد و همراه شد با مردمی که علیه علی خامنه ای شعار میدادند. او هم دقیقا شعار مرگ رو به سمت رهبر جمهوری اسلامی روانه کرد. سپس جمعیت بر پایه قرار قبلی به سمت میدان ینا حرکت کردند تا در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران مستقر بشن. در طول مسیر بر شمار معترضان افسوده می شد. من دیدم که دیشب رسانه‌های فرانسه هم که مراسم رو به خوبی پوشش دادن، از شمار چند هزار نفری برای حاضران در این تظاهرات داد کرده بودن. در یک دهه اخیر چنین جمعیت معترضی رو ندیده بودیم. آخرین بار در پی اعتراضات 88 بود که پاریس چنین جمعیت معترضی به خود دیده بود. جمعیت وقتی به فاصله چند ده متری سفارت رسید، شعارهاش تندتر شد. همونطور که پیش بینی میشد، عده‌ای خشمگینانه سعی کردند که صف پلیس رو بشکافند و به سفارت نزدیکتر بشن، اما اینجا بود که دیگه پلیس با پرتاب گاز اشکاور و در چند مورد با اعمال قدرت فیزیکی مانع پیشروی مردم شد، بر شمار پلیس‌ها افزون شد، یک دفعه تعدادشون خیلی زیاد شد. از اینجا دیگه شعارها باز تندتر شد. هم
آقای امروز دلیل این برخورد چی بود؟ با توجه به اینکه بله، با توجه به اینکه به هر حال این تجمع قاعدتا، وقتی من تصاویر رو هم دیدم، این سیل عظیم به هر حال شرکت کنندگان نشون میده که این تجمع خب مجوز داشته قاعدتا از سمت وزارت کشور فرانسه یا نهادی که به هر حال مجوزها رو صادر میکنه، اما اینکه پلیس برخورد بکنه، دلیل خاصی وجود داشت یا اتفاق خاصی اونجا رخ داد؟
دقیقاً اونطور که شما گفتید، به درستی مجوز داشت، مجوز صادر شده بود که از نزدیکی ایفل تا اون میدان ینا که در فاصله چند ده متری سفارت قرار داره جمعیت بیان و در اونجا متمرکز بشن. علت این بود که بخشی از جمعیت خشمگین سعی کردن فاصله شون رو به سفارت نزدیکتر بکنن، از اون مرزی که تعیین شده بود جلوتر برن و اینجا بود که متاسفانه پلیس به حمایت به اصطلاح از سفارتی ها وارد شد، چیزی که در بعد از اون در شعارهای مردم هم شدت گرفت. مردم معترض بودن که پلیس فرانسه همدست حکومت ایرانه، اونها همچنین و اینجا
به هر حال شاید این به خاطر این هم بوده باشه آقای عموپور، که ما تجربه ای رو داشتیم در این خصوص که به هر حال یک بار معترضان وارد سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس شده بودند و همون مسئله در زمان خودش هم خبرساز شده، شاید روی این حساب پلیس چنین اقدام رو کرده. اینطور نیست؟
و چرا دقیقا نزدیک یک دهه پیش چون این اتفاقی افتاد و از اون به بعد پلیس همیشه مراقبت خودش رو از سفارت بیشتر کرده، اون دوروبر معمولا اجازه تجمع اصلا نمیده و دیروز هم من شنیدم که پلیس به برخی داشت یادآور میشد که افرادی که الان درون سفارت هستن اونها مسلح هستن و اگر شما به اونها نزدیک بشید و یا از درهای سفارت رد بشید اونها به سمت شما شلیک خواهند کرد، در حالی که خود پلیس فرانسه مدعی شد که در این صورت نمیتونه وارد سفارت بشه و از معترضان دفاع بکنه. و من همینجا هم در جواب شنیدم که برخی از خود دوستان ایرانی میگفتن که اونجا خانه ماست، میگفتن که اون سفارتخانه به مردم ایران تعلق داره و این رژیم جمهوری اسلامی است که سفارتخانه رو اشغال کرده و باید این بخش از خاک ایران رو از چنگ اشغال ایران در آورد. این چیزایی بود که من میشنیدم در بین کسانی که معترض بودن و همطور پیشروی میخواستن بکنن به سمت سفارت، که باز هم با مانع به پلیس روبرو شدند و مردم در جواب فقط تنها کاری که میتونستن بکنن این که هم به پلیس فرانسه ناسزا میگفتند و هم البته به حکومت فرانسه و به امانوئل مکرونی که این اواخر دیده شده که با ابراهیم رئیسی
دیدار کرده،
نشست و برخاست داره و دیدار کرده و حاشیه مهربانی داره و دیدارهای مهربانی داشته.
بله، شنیدیم از شهاب عموپور در ارتباط با آنچه که در پاریس گذشت. پاریس یکی از بزرگترین تظاهرات ها رو به خودش دید در حمایت از معترضان اعتراض های سراسری در ایران و البته همونطوری که شهاب عموپور هم گفت در جایی که معترضان نزدیک سفارت جمهوری اسلامی ایران شده بودند به نوعی درگیری پدید اومد بین معترضان و نیروهای پلیس. یه مقدار هم معترضان خشمگین بودن از رفتاری که امانوئل مکرون داشته در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیداری که با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران داشت. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم، 9 ثانیه کمه اما خب جایی هست برای نفس کشیدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اون یکی از راه‌هایی که شما میتونید همین الان دست به کار بشید، تماس بگیرید با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی، اون چیزی رو که دیدید، اون چیزی رو که حس کردید، ایدتون هست با ما در میون بگذارید در قالب صوت، صدا و اگر تصویری دارید که حتما تصویر رو برای ما ارسال کنید. بابک غفوری آذر در کنار من نشسته. این روزها روزهایی بوده که هنرمندان بسیاری واکنش نشون دادند و بسیار از هنرمندانی که حتی پیش از این اصولا واکنش های اینگونه نداشتند هم به جمع اونها پیوستند. سینمایی ترین واکنش رو به نظر من بابک مسعود کیمیایی داشت، خیلی سکانس بندی شده و خیلی پلان بندی شده و اون اشارش به فیلم قیصر بود، تا برسیم به اصغر فرهادی که به زبان انگلیسی بار دیگه واکنش نشون داد. حالا با هم که صحبت میکنیم بعد از صحبت من و بابک، یکی از هنرمندان تلویزیونی بود که چهره بیشتر تلویزیونی بود تا سینمایی، پرستو صالحی هم گفتگویی رو داشته که اون رو هم خواهیم شنید. اما برگردیم به تو و برای ما بگی که این واکنش ها چه طیف هایی رو در بر میگرفت، چگونه اصلا هنرمندان به این ماجرا نگاه کردن. ضمن اینکه ما شاهد این بودیم که یک بار دیگه زمزمه تفنگت را زمین بگذار شد تبدیل به یک بیانیه.
درسته. خب واکنش ها واقعا در سطوح مختلف ابعاد خیلی گسترده‌ای داره و در واقع میتونیم بگیم فرهنگ و هنر ایران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. یعنی تصور این که بعد از این واکنش ها شرایط به قبل از اتفاقات اخیر برگرده و همه این تولیدات و همه اون شکل‌هایی که پیشتر شاهد بودیم همون جوری بخواد ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی سخته، قابل تصور نیست با شناختی که از
وزارت ارشاد کنونی هم داریم اصلا.
بله، و زمزمه هایی هم در واکنش به همین صحبت های هنرمندان میبینیم از جانب مقام های جمهوری اسلامی.
بابک هیچ وقت اینطوری بوده به این شکل ما شاهد باشیم که وزارت ارشاد، وزیر ارشاد مقابل هنرمندا قرار بگیره و خطاب بشه حتی از طرف هنرمندا؟ مثلا ما شاهد خطاب قرار گرفتنش از سمت خانم کاترین ریاهی بودیم.
درسته، قبلتر که خود وزیر ارشاد در واقع یک رابطه پرتنشی رو داشت با مجموعه هنری ایران، اما الان خب یه مقدار از سطح وزیر ارشاد هم حتی فراتره. در واقع وزیر ارشاد وقتی وارد میشه نماینده حکومت و به نظر اولین واکنش ها رو داره نشون میده. خیلی جاها تصمیم گیری ها فراتر از وزارت ارشاد میدونیم و نکته‌ای که اتفاقا میخوام تو شروع تحلیل واکنش هنرمندان اشاره بکنم اینه که سطح واکنش ها به خصوص در زمینه کشف حجاب بازیگران زن کاملا سطوح دیگری داره، فراتر از ابراز نظره، یک اقدام عملی از جنس همون اعتصاب، از جنس همون کاری که خیلی ها میگن که الان در واقع باید انجام بشه، در اون صحبت هایی که در خودشون دارن به عنوان اقدام های عملی. این کشف حجاب فراتر از یک اظهار نظره، در واقع کاملا میشه تصور کرد که با ابعادی که جمهوری اسلامی تعریف کرده از خودش و معیارهاش، این اقدام عملی به منجر به پایان فعالیت اون بازیگران میشه در حوزه هنرهای نمایشی مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی.
یعنی خب باز ما میدونیم که در این سالها شاهد یک نهله ای بودیم. من یادم اولین بار بهمن قبادی اصلا این مسئله رو مطرح کرد در گفتگوی که با او داشتم، گفتش که ما میریم به سمت یک سینمای زیرزمینی، احتمالاً به هر حال یک همچین فرهنگی جای خودش رو باز میکنه دیگه.
خیلی احتمال زیاده، هرچند تبعات امنیتی بیشتری هم خواهد داشت، یعنی باید دید که واقعاً آیا این شکل از فعالیت میتونه در واقع پای بگیره و خیلی جدی بشه. چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که واقعا فرهنگ و هنر ایران نمیتونه برگرده به دوران قبل این اعتراضها، چون هم اظهار نظرها هم اصلا تولید محصول فرهنگی تو این فضاها با این معیارها با این رابطه مغشوش شده میان مخاطب و تولید کننده از جانب این که خواسته های مخاطب خیلی دیگه فراتر رفته. تصور این که این میزان بازیگران زن که کشف حجاب کردن در فیلم دیگری حضور پیدا خواهند کرد، یا اونهایی که کشف حجاب نکردن اما در اظهار نظرهاشون وارد یک فضاهای تازه شدن، آشکارا حمایت میکنن از معترضانی که الان مقابل به هر صورت حکومت قرار گرفتن، یعنی در شکل بیانیه‌های
یه جورایی هم سینما واقعا به قول عبدالرضا کاهانی که از امضا کنندگان همین بیانیه تفنگت رو زمین بگذار، الان با این شرایط وزارت ارشاد، مجوزهایی که داده میشه و داستانهایی که داره مطرح میشه، از خواسته های عمومی جامعه جا مونده با فاصله. نه
این اتفاقا قبل از اعتراض ها خب مطرح بود دیگه، اصلا کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران فیلم ها از سال 98 به بعد بخشیشو به کرونا و مسائل اقتصادی برخی تحلیل میکردن، اما به هر صورت یک وضعیت کاملا متفاوتی بود نسبت به قبل 98 و خیلی ها میگفتن که سینما دیگه نمیتونه واقعیت خواسته ها و باستاب اون چیزی که در اجتماع ایران میگذره رو نمایش بده، و به همین دلیل که تماشاگر واقعیت خودش رو نمیبینه در فیلم ها بیاد و این فیلم ها رو ببینه.
یعنی موضوع... اگر دوم خرداد ما یه چیزی میدیدیم به هر حال از اون جامعه که داشت باستاب همون اتفاقات بود، تو در این زمان جاری که داری زندگی میکنی فیلمی نداری که مثالی بزنی بگی باستابی از اون چیزی که ما الان داریم به هر حال زندگی درش میکنیم نفس میکنیم. البته منظور من جریان رسمی ها، نه کاری مثل آقای رسولوف که کارهایی میسازه که عملا
خارج جریان رسمیه
نداره.
اصلا این موضوع خود حجاب بازیگران زن ما تو قبل از همین اتفاقات صحبت دربارش، صحبت درباره این که به هر صورت یک بخش از غیر واقعی بودن زندگی ایرانی رو داره هنرهای نمایشی ایران تصویر میکنه و خیلی اونو داشتن برجسته میکردن، موضوعی بود که هیچ وقت در این ابعاد از سال تقریبا 1360 که دیگه تمام فیلم ها دیگه ملزم بود همه فیلم ها بازیگران زنشون حجاب داشته باشن به این میزان مطرح نشده بود. اینا همه تازه قبل از این اعتراض ها بود، حالا که دیگه مشخصه که بخش مهمی از جامعه ایران موضوع حجاب رو نمیپذیره، در خیابان فریاد میزنه، تصور این که در ادامه باز هم تولید آثار نمایشی ملزم به اونجور شکلهای قبلی باشه بسیار بحث‌انگیزه. و جدا از اون به نظر میرسه طیفی از سینماگران و هنرمندانی که به هر صورت در یک سطحی رابطه خودشون رو با حکومت تعریف میکردن و حکومت هم اونها رو میپذیرفت، به خصوص در زمینه‌های سمت‌هایی در حوزه‌های صنفی و مدیریت خانه سینما یا جاهای دیگر، اونها هم الان می‌بینیم ساکتن، به اون شکل دفاع نمی‌کنن از عملکرد حکومت به شیوه‌هایی که قبل‌تر می‌دیدیم، مثلا در اتفاقات سال‌های 88 یا حتی 98 بیانیه‌هایی در حمایت از حکومت منتشر می‌شد از جانب افراد نزدیک به حکومت. در اون ابعاد هم به اون شکل ما نمی‌بینیم، با وجود اینکه نزدیک یک هفته است که از اعتراض‌ها می‌گذره خیلی ساکت هستند و اینا
حتی اگه بازیگری هم بوده توی اون جریان ها، مثلا در نمونه واقعیش بخوایم نگاه کنیم، امین حیایی میاد و اینور وای میسه، درسته که با زبان خودش با بیان خودش ماجرا رو نگاه میکنه که مورد انتقاد هم قرار میگیره و شماتت میشه، اما باز یه صدایی از خودش
آیا البته یه ویدیوی دیگر هم منتشر کرد و کاملا مشخص بود که در پاسخ به انتقادهاست و صریحا گفت که در کنار معترضان قرار میگیره. اما این خودش هم یه نکته یه که شما داری اشاره میکنی میتونه نشانه از اون باشه. موضوع کشف حجاب هیچ وقت ما به این میزان نداشتیم. واکنش هایی هم که مثلا در قالب جمع‌آوری بیلبورد های شهاب حسینی دیروز منتشر شد خبرش، نشون میده که حکومت هم کاملا میخواد بر مبنای همون شکل در واقع برخورد قاطع گذشته خودش بخواد عمل بکنه. این شکل از رفتار اگه بخواد عمل بشه، به فرض اینکه اعتراض هم در واقع در یک کوتاه مدتی به پایان برسه، کاملا به نظر میرسه بخش از فرهنگ و هنر ایران حذف خواهند شد. اگر
همین، من میخوام بدونم الان وقتی نگاه میکنی به این واکنش ها، اینا رو اگه بخوای دستبندی کنی تو چند طبقه دستبندی میشن و چون همشون از یه سنخ نیستن؟
دقیقاً
چه جوری نگاه کردن؟
موضوع کشف حجاب بازیگران زن که کاملا فراتر از مرزهای پذیرفته جمهوری اسلامی است و در واقع قاطع ترین و رادیکال ترین شکل برخورد رو میتونیم بگیم که اونجا قرار میگیره. بعد میریم در سطح اظهار نظرها، اونها هم در سطوح مختلفیه. واکنشی که مثلا میبینیم که به مهران مدیری داده میشه از جانب حکومت، نشون میده که به خاطر جایگاهی که خود آقای مدیری در تولیدات حوزه نمایشی و سرگرمی خود تلویزیون جمهوری اسلامی داشته، خیلی بحث انگیزتره تا مثلا برخی بیانیه های چهره دیگری که میتونه خیلی تندتر باشه، اما اون میزان واکنش رو
همین نمیدیره. مثلا برای من جالبه، خب مهران مدیری از یه طرف شماتت میشه که آقا تو پول گرفتی از صدا و سیما اومدی فلان کارو کردی، ولی از اون طرف تو نگاه بکن تمام تکه های نمایشی سالهای اخیر آقای مدیری به عنوان تکه های انتقادی علیه وضعیت موجود دست به دست میشه بین به هر حال کاربران شبکه های اجتماعی، از قهوه تلخ گرفته تا هیولا و دیگر چیزها.
این همیشه بحثی بوده که مطرح بوده که در واقع درباره کار هنری، برخی میگن که تو شرایط سرکوب و در واقع استبداد و موضوع این در واقع نظرات مطرح شده رو من دارم مطرح میکنم، اصلا کار هنری نمیتونه ادامه داشته باشه. برخی هم میگن که خب تو اون شرایط هم در قالب استعاره و نمادین و در واقع زیر لایه‌هایی برخی مسائل رو مطرح کنیم که حاصلش حالا میتونه این نکته‌ای باشه که تو بگی که در چنین شرایطی میتونه اونها دیدن اون آثار بازتابی باشه از واقعیتی که داره میگذره، هرچند در ظاهر میتونه سازندش بگه که نه این برداشت شماست. این حالتهاییه که همیشه در بعد انقلاب ایران تو تولیدات کارهای هنری بوده. آقای مدیری به این دلیل که در سطح بسیار بالایی و نمایانی در حوزه رسانه جمهوری اسلامی حضور داشت، وقتی که یک عملی رو انجام میده در این قالب، هرچند باید ببینیم که در ادامه چگونه میشه، چون فراتر از این اظهار نظر موضوعات اقتصادی هم مطرح هست، هزینه های صرف شده تولیدات مختلف نمایشی، الان که صحبت اینه که چندین قسمت دوره همی ضبط شده، به هر صورت هزینه سنگینی پرداخت شده، قراره که تبلیغاتی به خاطر اون گرفته بشه و درآمدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کسب بکنه به واسطه پخش اون برنامه ها، اگه قرار باشه پخش نشه، همه اینها همه موضوعات خیلی بحث انگیز و حساسیه، چون میدونیم موضوع تأمین منابع مالی به خصوص تو سالهای اخیر برای صدا و سیما مطرح بوده و بخش زیادی از
بحران منابع مالی
دقیقاً از
اولین بار هم نیست دیگه، خب دور همی یک بار هم با حضور ناصر ملک مطیع ضبط شد و اصلا پخش هم نشد.
اون خب یک قسمت بود، اگه قرار باشه کل مجموعه حذف بشه با توجه به اینکه تولید هم شده، اون خودش بحث انگیزه. این اتفاقا در سینما هم ما خب داریم، خانم پگاه آهنگرانی که به صورت بی‌حجاب حضور پیدا کرد و اظهار نظری هم علیه در مجموع حکومت داشت، یک فیلم در نوبت نمایش داره،
یک فیلم هم داشت که خب فیلم عجیبی بود مال آقای شعیبی که من حالا موندم که این فیلم رو میخوان چه کار کنم با حضورش.
اون فیلم اکران شد ولی در شبکه نمایش خانگی نیومد، یعنی بخشی از درآمد خود این فیلم ها هم شبکه نمایش خانگی. تازه برخی اتفاقا در دو سه روز اخیر این موضوع مطرحه که با قطع اینترنت در این ابعاد با این محدودیت ها شکل فعالیت سامانه های پخش آنلاین
چه خواهد
بسیار
شد؟
اونها منبع درآمد خیلی زیادی شده بودن برای تولیدات نمایشی، سامانه هایی که اتفاقا خود اونها بحث انگیز بود وابستگی هاشون به حکومت. فیلیمو، نماوا، فیلم نت، اینا همه الان در شرایط قطع اینترنت اصلا ماهیت کلیشون زیر سواله.
حالا یک نکته ای رو که میخوام بهش اشاره کنم، فکر کنم تو هم موافق باشی، پیش از اینکه حالا این اتفاقات هم بیفته ما شاهد مهاجرت عده‌ای از به هر حال هنرپیشگان بودیم. این بازیگران یا هنرپیشه‌ها یا حالا کسانی که بعضی هاشون ازشون هم به عنوان مثلا چهره‌های پرطرفدار یا سلبریتی یا هر چیز دیگه اینا هم برده میشد، اینها مهاجرت کرده بودن، بیشتر هم چهره‌هایی بودن که تو تلویزیون حضور داشتن. یکی از اونها پرستو صالحی بود، هومن عسگری گفتگو رو داشته با پرستو صالحی که میدونیم الان شده جزء منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی، از طرفی خب بهش لقب دادن سلبریتی ضد انقلاب، بعد 6 ماه هم که ممنوع الخروج کرده بودن خانم صالحی رو به واسطه انتقادی که قبلا انجام داده بود، پس از این ممنوع الخروجی که از روش برداشته شد، خانم صالحی هم اومد و رفت خارج از ایران، اگر شما نکنم در ترکیه هستن. بشنویم گفتگویی رو که هومن عسگری داشته با پرستو صالحی و تو هم اینجا باش که بعد از این گفتگو اگر نکته‌ای بود بهش بپردازیم.
سلام به شما و شنونده های خوبتون. این شدت شاید به خاطر اینه که بیرون از ایران هستم، ولی من داخل ایرانم همیشه تند نوشتم، بازخواست شدم و اصلا علت مهاجرتم هم همین تند بودن و قلم تند و تیز و زبان تند و تیز بود. ولی اینکه امروز شدت پیدا کرده به خاطر اینکه شرایط داخل ایران و کارهایی که دارن میکنن، فجایعی که دارن رقم میزنن هم شدت پیدا کرده. این اتفاقی که داره میفته باعث یک همبستگی سراسری شده در کل ایران و من فکر میکنم که نمیتونم بگم روزهای پایانی، ولی این حکومت رو به پایانه به طور قطع و یقین.
بعضی از چهره های شناخته شده در ایران، چهره های هنری به ویژه، در اعتراض های مشابه در سالهای گذشته از قبیل سال 1398 و 1396 و حتی 1388 سکوت پیشه کرده بودند، اما میبینیم که در اعتراضات سراسری اخیر این چهره های شناخته شده واکنش نشون دادند، پیام منتشر کردند، اعلام حمایت کردند. چه تفاوتی داره این دور از اعتراض ها با اعتراض های پیشین که به واکنش این هنرمندان و چهره های سرشناس فرهنگی منجر شده؟
88 در کل حرکت و جنبش که اتفاق افتاده بود فی نفس سیاسی بود، ولی اتفاقی که امروز در ایران افتاده یک اتفاق مردمیه، به یک قشری آسیب رسیده مثل پرواز 752 که کاملا بیگناه، کاملا بدون جناح سیاسی. من فکر میکنم تفاوتش در اینه که یک عده آدم بیگناه دارن مورد حجمه قرار میگیرن، نه اینکه کسانی که در سال 88 بودن گناهکار بودن، نه، منظورم اینه که به هر حال همه حکومت‌ها وقتی که یک سری مخالفین سیاسی و مخالف دارن اصولا سعی میکنن که مقابله کنن باهاشون و این خیلی طبیعیه. خب ولی در مورد اتفاقات اینچنینی مثل مهسا یا مثل پرواز 752 شما یک عده آدمی که نه به سیاست کاری داشتن نه در این حوزه فعالیتی میکردن رو به قتل رسوندی، قضیه خیلی فرق میکنه. من فکر میکنم که خیلی جامعه رو تحریک میکنه و به قول معروف احساساتشون رو جریحه دار میکنه که کرده. و اینکه ببین به مرور به هر حال آدم ها به یک نتیجه باید خودشون برسن. من فکر میکنم اشتباهاتی هم که یک عده از روشنفکرها و فرهیخته های ما در سال 57 کردن و بعدها پشیمون شدن، این رو میتونیم به هنرمندان اکنون ایران هم بتونیم فکر کنیم که اینها هم امکان داره که فریب خورده باشن، اشتباه کرده باشن و حالا تصمیم گرفتن که به سمت مردم برگردن. سعی کنیم با سرکوفت گذشته رو زدن زبانشون رو دوباره کوتاه نکنیم و سرخوردهشون نکنیم، اجازه بدیم حالا کسایی که تازه به این صف پیوستن و اتفاقا تازه نفس هستن مثل ماها خسته نیستن. من انقدر سال هاست دارم فریاد همبستگی میزنم، یک روزهای خسته میشم و احتیاج به ریکاوری پیدا میکنم. حالا که نیروی تازه نفس داره به ما اضافه میشه، بپذیریمش و اجازه بدیم که اون صحبت کنه، چون حرفهای تازه تری خواهد داشت.
آیا شما با همکاران سابقتون در ایران در تماس هستید؟
بله بله با خیلی هاشون.
خب واکنش اونها چه بوده به مواضعی که شما اخیرا گرفتید؟
ببین واقعیت چه بگم، شاید سالهای قبل که من داخل ایران مثلا مطالب اعتراضی می نوشتم و تند هم می نوشتم، همیشه خیلی از همین هایی که امروز به من میگن درود به شرفت با من تماس می گرفتن، گفتم پرسی نکن، خواهش میکنم زندگی تو خراب نکن، کارت خراب میشه، زندگیت خراب میشه، چرا این کارو میکنی، اتفاقی نمیفته، مردم یادشون میره، یا هزار تا از این حرفا. ولی من در تمام این مدت یک کلام این یه همچین پیامی از دوستان نزدیکم که خب الان همه هنرمندان اتفاقا به نامی هم اصلا دریافت نکردم که بگن چرا الان گفتی، چرا اینو گفتی، یا چرا مثلا الان داری خودتو به خطر میندازی. اتفاقا همه راستشو بخواید خیلی خوشحال بودن از این قضیه، خیلی تشویق کردن و خیلی یه جورایی دارن ساپورت روحی میکنن. انقدر هر روز دریافت خسته نباشید و ادامه بده و کاش ما هم جای تو بودیم، ما میتونستیم انقدر راحت حرفامونو بزنیم رو دریافت میکنم که خودم اینو ریکاوریه که میگم وقتی که خسته میشم این پیام ها در واقع دوباره شارژم میکنه برای ادامه.
همونطور که شما هم گفتین بعضی از چهره ها در سالهای اخیر سکوت کرده بودند، اما در اعتراض های اخیر خب پیام های همبستگی از اونها منتشر شد و اعلام حمایت کردند و به شدت انتقاد کردند از رویه نظام جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان. به نظر شما چرا اون دسته از هنرمندانی که همچنان سکوت کردند واکنشی نشون ندادند تا به امروز؟ انگیزه ی اونها چه بوده؟
خیلی پاسخ مشخصی داره که این آدم ها حکومتی هم دارن الان تو لابی حکومت استفاده میکنه و قطعا خب میگن که سکوت کنیم خیلی بهتره، چون الان شما دارید میبینید چاوب حسینی اعتراض کرد تمام بیلبوردهای فیلمش و تمام بیلبوردهای سریالی که درش مشغول بازی هست که پایین کشیدن. یعنی این نتیجه اعتراض در ایران همیشه اینطوری بوده که اون آدم از سیستم حذف میشه و این آدمهایی که میبینید الان امروز دارن همچنان ادامه میدن بدون هیچ گونه عکس العملی قطع به یقین وصلن و دارن برای اون سیستم کار میکنن.
آیا از بین این همکاران سابقتون که بهشون اشاره کردیم کسانی بودن که باهاتون تماس بگیرن بگن که خب حالا آرامتر یا اعتراض نکن یا انتقادات به این شدت نداشته باش؟
واقعیتش اینه که من با اون قشر جیروخور هیچ وقت چه در ایران چه در خارج از ایران هیچ ارتباطی نداشتم و خیلی مشخصن و به هر حال ما چون یک شناختی، من 25 سال در این حرفه بودم، قاعدتا آدم ها رو میشناسم، به خاطر همین جلوی خیلی ها سینه سپر میکنم که اشتباهن زده میشن، شما قطعا اینو شاهد بودین، بالای خیلی ها در میام که میدونم اتفاقا وصل حکومت و رژیم نیستند، به اشتباه سیبل شدند، ولی اونهایی رو که به هر حال ما پشت پرده سینما و تلویزیون ایران بودیم زندگی کردیم، به خاطر همین میدونیم کی چی کار است، کی وصله کی وصل نیست، به خاطر همین اصولا در اطراف من این آدم ها وجود ندارن یا اصلا جرأتش رو نداشتن هیچ وقت با من تماسی داشته باشن. حتی در ایرانش خیلیشون حتی اگه میدونستن یه جای من حضور دارم سعی میکردن کنار من دیده نشن به خاطر که میترسیدن. حالا اینجا که دیگه بدتر، اینجا که دیگه اصلا جرأت این که کسی نزدیک بشه به خاطر اینکه الان فکر میکنن به خطر میفته فرمایه‌ها و زندگی‌هاشون، به خاطر همین اصلا به من کسی جرأت نمیکنه نزدیک بشه.
آیا از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هم با شما تماس گرفته شده؟
به صورت مستقیم خیر، ولی با وکیلم چرا، چون به صورت مستقیم که نمیتونن تماس بگیرن، ولی با وکیلم چرا، از حفاظت اطلاعات فتا خواستن ایشون رو و رفتن صحبت‌های همیشگی دیگه تمام.
چی گفتن؟
همین که ایشون به کجا متصله، چه کار داره میکنه، نمیدونم از کجا درآمدشون از کجاست، از این حرفا دیگه. قاعدتا میدونیم که ما وقتی هم که اعتراض میکنیم یه چیز میکنن که ما مثلا داریم پول میگیریم برای رسانه‌های خارج کار میکنیم یا جاسوس اسرائیل و آمریکا هستیم یا از این قبیل داستان‌ها دیگه. حفاظت اطلاعات سپاه و غیره الان غلغله است، بخاطر اینکه تمام کسایی که دارن اعتراض میکنن دونه دونه دارن میخوان و بازخواست میکنن. یعنی خیلی چیز عجیبی نیست، میگم یه اتفاق خیلی روتین همیشه انجام شده دیگه، حالا الان یه خورده بیشتر بخاطر اینکه حجمه خیلی بیشتر.
چه پیامی دارید برای معترضان در ایران؟
یکی این که برای مردمی که بیرونن مواظب هم دیگه باشین، توصیه هایی که منطقی هست رو حتما گوش بدیم و آگاهانه این مسیر رو طی بکنیم، چون مایی که بیرون از ایران هستیم من شخصا نمیتونم بگم برو یا نرو یا شرکت بکن یا شرکت نکن، من این اجازه رو به خودم نمیدم، ولی حداقلش اینه که من راهکارهایی که میتونه کمتر آسیب برسونه رو سعی میکنم در اختیارشون قرار بدم، اطلاع رسانی بکنم. و بعد اینکه همبستگی، یعنی امروز هر کسی که به این صف پیوست رو عاشقانه در آغوش بگیریم و با هم همراه بشیم. به هیچ وجه وقت اختلافات مذهبی عقیدتی نیست، یعنی امروز از اون روزهاست که ما باید کنار هم باشیم و فراموش کنیم. اتفاقی که الان من شاهدشم تو دایرکت اینستاگرام و پیام‌هایی که برام میاد، ببین مردم از اسلام خسته شدن، جمهوری اسلامی باعث این اتفاق شد. من خودم به شخص اعتقادات مذهبی ندارم، ولی به خودم این اجازه رو نمیدم مانند جمهوری اسلامی رفتار کنم. جمهوری اسلامی بهایی ها رو زندان میکنه، میکشه، اعدام میکنه. جمهوری اسلامی اگر کسی از اسلام مسیحی بشه میگه مرتده. پس ما هم اجازه نداریم مثل اونها رفتار بکنیم. اگر کسی مسلمانه ولی این مسلمانیش رو نمیخواد تو حلقوم دیگری بکنه، ما باید به او احترام بگذاریم. ما باید به حجاب کسی که انتخابشه و به بی‌حجابی دیگری احترام میذاره ما باید احترام بذاریم. ما مشکلمون جمهوری اسلامیه، مشکلمون کسانی که به اسلام اعتقاد دارن نیستن. این رو حواستون باشه، درگیر این ماجرایی که همبستگی رو لطمه میزنه بهش نشیم. ادامه بدیم با هم کنار هم، با هم پشتمون کوهه و نمی ترسیم، نمی بازیم، نمی میریم. قطع به یقین به نتیجه خواهیم رسید.
بله، خانم پرستو صالحی بود. پرستو صالحی رو با مجموعه های تلویزیونی بیشتر میشناسیم و این روزها خب چهره منتقدیه در قبال سیاست های جمهوری اسلامی ایران و یادی هم که از ترانه زویا زاکاریان که خانم گوگوش اجراش کرده. بابک غفوری آذر اینجاست. بابک، صحبت های خانم صالحی رو شنیدیم.
مجموعه نظرات خانم صالحی که خب نظرات خود ایشونه، اما نکته ای که به عنوان تحلیل حوزه فرهنگ و هنر میتونه از شنیدن این نظرات ایجاد بشه، اتفاقی است که بعد از شنیدن این اتفاقات، این نظرات و عمل کرده این چهرهای شناخته شده مطرح میشه. اونم این که الان ما یک فهرست بسیار طولانی از آثار نمایشی تلویزیون جمهوری اسلامی داریم که به واسطه عمل کرد و گفته های این چهرهای شناخته شده دیگه قابل پخش نیستن در تلویزیون جمهوری اسلامی. یعنی اگه قرار باشه تلویزیون جمهوری اسلامی دوباره یوسف پیامبر رو با حضور بسیار پررنگ خانم کاتالین ریایی پخش کنه، یک اتفاق خوبه.
یعنی
خیلی
به نظر من الان مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد، باید بشینن یه سری حذفیات، یعنی محدودیت هاشون رو باید بیشتر کنن دیگه.
به احتمال، یعنی همینه که تصور این که با همه چی به شکل قبل برگرده و چشم بسته بشه برای اینکه هیچ اتفاقی نیفته، اگر به فرض اینکه هم اعتراض ها همین امروز هم به پایان برسه و شرایط عادی بشه، در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه ایران یک زلزله بسیار مهیبی اومده، چندین ریشتر، که آوار برداریش برای مسئولان جمهوری اسلامی بسیار سخته و اساسا ممکنه که کلیت تولید کار فرهنگی و هنری و عمل و کار رسانه‌ای و حتی تغییر بده. با همین نسبت با یه ابعاد دیگری تو ورزش هم شاهدش هستیم دیگه، یعنی اون هم
مثلا تصور این واقعا اون پیامی که سردار آزمون داد، خب پیام در نوع خودش
اونم که خاصه. البته پیام حذف شده، نشون میده که چه مقدار فشار زیاده هستش. و بحث انگیزه و همه اینا رو باید منتظر باشیم ببینیم شرایط چگونه پیش میره و دو طرف در واقع
خیلی شرایط خاصی، هر لحظه باید تحولات رو دنبال کرد و یکی دوتا هم نیست، انقدر زیاده که فرصت برنامه هام شاید به نوعی محدود باشه برای بیان همه آنچه که داره میگذره. اما شما قطعا میتونید به ما خیلی کمک کنید. 00 42 02 21 12 21 13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. 7 دقیقه از ساعت 3 بعد از ظهر در ایران رو پشت سر گذاشتیم. میدونم که 7 دقیقه زمان زیادی هست. سر ساعت بعد خبر رو بشنوید. نسرین افشار اینجاست تا همین کار رو برای شما انجام بده اگر که میخواهید آگاه بشید از آنچه که گذشته.
سپاسگزارم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دانشجویان در چند دانشگاه ایران در اعتراض به بازداشت دانشجویان و غیر حضوری شدن کلاس ها دست به اعتصاب زدند. دانشجویان در دست کم 9 دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف، الزهرا، خواجه نصیر، دانشگاه چمران در اهواز، سهند در تبریز و بوعلی در همدان به این اعتصاب پیوستند. دانشجویان معترض با خودداری از شرکت در کلاس ها، سرکوب معترضان، بازداشت همکلاسی هایشان و آموزش مجازی را اهانت آشکار به دانشجویان خواندند. در پی گسترش اعتراضات، شماری از دانشگاه‌ها بدون ارائه هیچ توضیحی اعلام کردند کلاس‌های درس در این هفته به صورت مجازی برگزار خواهد شد. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه اقلیم کردستان در شمال عراق را بار دیگر هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد. سپاه پاسداران با تروریستی خواندن حزب کموله و حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد هدف این حملات مراکز استقرار و آموزش این دو حزب است. سپاه پاسداران میگوید این احزاب در روزهای گذشته به برخی از پایگاه‌های مرزی ایران حمله کردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشد دلیل حملات توپخانه اخیر را حمایت این احزاب از معترضان ذکر کرده است. در پی کشته شدن مهسا امینی، حزب کموله کردستان خواستار برگزاری اعتصاب سراسری در استان کردستان شده بود. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز یک شنبه در توییتی با اعلام همبستگی با زنانی که در ایران برای آزادی‌های اساسی به پا خواستند، گفت در کنار آنها می‌ایستد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خطاب به زنان ایران گفت: شجاعت شما الهام بخش مردم سراسر جهان است. به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات گسترده‌ای بود. در این اعتراضات تصاویر ویدیویی بسیاری از زنان ایرانی در شهرهای مختلف که حجاب از سر برداشته و با نیروهای امنیتی رویارویی می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، در این اعتراضات دست کم 57 تن کشته شدند. در پی حمله یک مهاجم مسلح به مدرسه‌ای در غرب روسیه، 13 تن از جمله 7 کودک کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند. هنوز از انگیزه این حمله مرگبار که در شهر ایژسک مرکز منطقه اودموریتیا رخ داده خبری نشده است. به گفته مسئولان امور جنایی روسیه، مرد مهاجم که پس از حمله دست به خودکشی زده، لباسی با علامت صلیب شکسته به تن داشته است. سواستیکا یا صلیب شکسته به عنوان نماد طرفداران برتری نژادی و یا نازیسم شناخته می شود. سال گذشته هم یک نوجوان مسلح با حمله به مدرسه در شهر کازان واقع در روسیه 9 تن از جمله 7 کودک را کشت. هزاران تن از مردان روس برای گریز از سربازی اجباری و اعزام به جبهه‌های جنگ با اوکراین، روسیه را به مقصد کشورهایی از جمله گرجستان ترک کردند. به گزارش رسانه‌های روسی، بیش از 3000 خودرو روز یکشنبه در صف انتظار 48 ساعته در مرز با گرجستان منتظر خروج از روسیه بودند. گریز هزاران تن از مردان روسیه از کشور پس از آن رخ داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از اعزام اجباری نیروهای ذخیره به جنگ خبر داده بود. تعداد مردانی که پس از این خبر روسیه را ترک کردند هنوز مشخص نیست. از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در زمستان گذشته تا کنون، حدود 40,000 تن از مردم روسیه به تفلیس، پایتخت گرجستان، گریختند. در پی کاهش بارندگی ها در استان تهران، در سازمان هواشناسی پیش بینی کرد این استان برای تأمین آب سال سختی را پیش او دارد. به گزارش روزنامه شرق، در پی خشک سالی های پیاپی حجم آب در 500 در تهران با کمبود بیش از 50% آب مواجه شده است. بنابراین گزارش، میزان بارش در سال آبی 1400-1401 نسبت به سال قبل از آن نیز 25% کاهش داشته است. شرکت آب و فاضلاب استان تهران به تازگی در اطلاعیه‌ای با هشدار درباره احتمال کمبود جدی آب، خواستار کاهش مصرف مشترکان شده بود. بسیاری از کارشناسان سوء مدیریت در بهره برداری از منابع آب، از جمله عوامل بروز مشکل کم آبی در سالهای اخیر در ایران می باشد. نتایج موقت انتخابات پارلمانی ایتالیا نشان می‌دهد که ائتلاف راست افراطی می‌تواند اکثریتی قوی در هر دو مجلس به دست آورد. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. بعد از این میتونید شنونده گفتگوی فهیم خضرحیدری باشید.
در نیویورک هستیم. از مسیح علی نژاد دعوت کردم تا در یکی از اولین بعد از ظهرهای پاییزی نیویورک با هم گپی بزنیم. مهمان امروز من سالهای طولانی رو پشت سر گذاشته، از روزنامه نگاری تا فعالیت برای حقوق بشر و حقوق زنان. در سالهای گذشته بخش بزرگی از فعالیت‌های خودش رو متمرکز کرده بر موضوعی که صدای اون رو این روزها از خیابان‌های شهرهای مختلف ایران در اعتراضات سراسری هم میشنویم، نه به حجاب اجباری. مسیح علی نژاد در این گفتگو به بسیاری از پرسش‌های مطرح درباره فعالیت‌های خودش پاسخ داده. مسیح، همین الان که من تو نشستیم اینجا و صحبت می‌کنیم، زنان در خیابون‌های تهران دارن روسری‌هاشون رو به عنوان ابزار تحمیل حجاب اجباری در تمام این سال‌ها آتیش می‌زنن. به من بگو که چقدر توی این حرکت زنان چهارشنبه‌های سفید رو می‌بینی، دختران انقلاب رو می‌بینی، زنان پیاده روی با بدون حجاب رو می‌بینی؟
چقدر سوال جالبیه. برای اینکه شاید باورت نشه، من تو تمام این مدت به همه ویدیوهایی که رسیده، به همه تصاویری که توش پر خشمه ولی پر غروره نگاه میکنم و دنبال همه اون صداهای آشنایی میگردم که تو این سالها تو گوشم بود. حتی اونایی که داد زدن علیه گشت ارشاد، اونایی که داد زدن علیه آمران به معروف، که من البته دیگه بهشون هیچ وقت نمیگم آمر به معروف، اونا آزارگرن، دقت کردم و احساس خویشاوندی فکری میکنم با اونا. میدونی من تو تمام این 8 سال با تک تک این زنها زندگی کردم، با سباها، با یاسمنها، با مادراشون. پیرزنی که یه روسری سفید رو تو خیابون تکون میداد میگو بگو مرگ بر دیکتاتور، من یاد مادرهای میندازه که تو همون روزای اول چهارشنبه سفید میومدن میگفتن، سه نسل کنار هم دیگه نشسته بودن، میگفت من قبل از این که موهای نوام مثل موهای من سفید بشه میخوام آزادی رو ببینه. درست میگی. آنچه که الان ما تو خیابونای ایران میبینیم اعتراضیه که مثل مشعل المپیک، مثل مشعل واقعا دست به دست به زنا داده شده. حالا تو از آزادی های یواشکی و چهارشنبه سفید و دوربین ما اصلای ما پیاده روی بدون حجاب میگی، من از زنایی که قبل از ماها از اون هما دارابی، طاهر قرة‌العین، این مشعل الان دست زنای ایرانی که وسط خیابون دارن آتیش میزنن، قلبم آتیش میگیره که اونجا نیستم.
خب این تصویری که داری میگی، این مشعله که دست به دست شده، خیلی تصویر زیباییه به نظرم. ولی حکومت در ایران در تمام این سالها، حتی در همین اعتراضهایی که الان داره صورت میگیره، مدام واکنشش این بوده که زنان انگار دقیقا نمیدونن چی میخوان. زنان جوگیر شدن، زنان دستور گرفتن، زنان ماموریت گرفتن، زنان حتی پول گرفتن. الان در آخرین اعترافات اجباری که پخش شد، خب زن معترض به حجاب اجباری رو میبینیم که با گریه نشسته جلوی دوربین، میگه که علی کریمی حرف زد، کتایون ریاهی رو سریش رو برداشت، مسیح علی نژاد گفت، من جوگیر شدم. تمام این سالها تو به زنان ایرانی گفتی چه کار کنن و چی میخوان، یا اونا به تو گفتن چی؟
اتفاقا بذار خیلی صریح بهت بگم، من دنبال روی زنان عادی بودم که خیلی پیشروتر از ماها بودن. به این وقتی میگم من، یعنی من روزنامه نگار، وقتی میگم من، یعنی من فعال حقوق زنان، عقب موندیم، تعارف نباید داشته باشیم. ببین روزی که کمپین آزادی یواشکی رو انداختم، اصلا من تصمیم نداشتم کمپینی رو بندازم نه حجاب اجباری، رک میگم اینجا. خبرنگار سیاسی بودم، مثل خیلی از خبرنگارهای سیاسی دیگه فکر میکردم که باید الان تولید بکنم، تولید محتوا بکنم، شما بیایید مردم عزیز ایران بخونید من تشخیص میدم الان موضوع خبر چیه. درسته تو روزایی بود که 57 مستند ساخته بودم از جنبش سبز و کشته شدگان جنبش سبز و فضا تلخ بود برام. یک عکسی از خودم منتشر کردم که موهام داشت باد
میخورد،
یادته؟ نوشتم هر وقت که باد میپیچه لای موهام، یاد این میفتم که این موهای من چرا باید این همه سال گیروگان باشه دست یک حکومت. زیر اون عکس من دیدم 14,000 نفر دارن حرف میزنن. اونجا بود که فهمیدم این زنا براشون موضوع حجاب اجباری مهمه. این زنا میخوان حرف بزنن، آزادی که حکومت یواشکی کرده رو میخوان علنی بکنن. اونجا رفتم یه عکس پیدا کردم از خودم که تو ایران دارم رانندگی میکنم بدون حجاب، دوباره منتشر کردم و نوشتم که این منم که پلیس رو دور زدم و میدونم میلیون ها نفر تو ایران این کارو میکنن. آیا، یعنی سوال کردم، آیا میخواید آزادی یواشکی رو علنی بکنید؟
آزادیایی که حکومت یواشکی کرد، ولی این زنا علنیش کردن. بمباران شدم از عکس‌ها. حتی یه زنی موهاشو اون موقع تراشیده بود برای زندانیای سیاسی که تو بند اوین کتکشو زده بودن تو زندان اوین، با همون کله کچلش تو خیابون راه رفت، گفت میخوام آزادی رو نفس بکشم، میخوام آزادی رو تجربه بکنم. اون زن الان تو خیابونه، اون زن داد میزنه. میخوام بهت بگم که اونا به من یاد دادن که ما میخوایم راجع به حجاب حرف بزنیم و اون کمپین متولد شد به خاطر زنایی که داشتن حرف میزدن. زنای چهارشنبه سفید هم همینطور، زنای کف خیابون به ماها یاد دادن به جای اینکه ساعت ها بشینیم مانیفست بنویسیم، بیانیه بنویسیم، تو امضا کن، اون امضا کن، اون امضا کن، نه خیر، رفته تو خیابون سواک و رفشاری یاسمن آریانی گفته نه به حجاب اجباری، نه به جمهوری اسلامی. میلیون ها نفر اونا رو دیدن. دختری که جلوی گشت ارشاد وایستاد داد زد و اون آخونده بهش گفت میخوای بفرستی برای مسیح نجات، خب تو هم برو توی انگلیس زندگی کن. چی جوابش داد؟ دختری دیگه که تو داری مسیح نجات شما رو بردگی رو برده، گفتم من خودم رهبر خودمم. دختری که وایستاد جلو زنی که برگشت گفت بدبخت اون اونجا پول میگیره، تو داری به من زور میگی، گفت حاضرم 10 سال زندان برم ولی ویدیومو بفرستم که دنیا ببینه. سپید رشنو از من خط گرفت، کسی که خودش با صدای خودش توی اصلا من مای تنم سیخ میشه وقتی صدای سپید رشنو رو به خاطر میارم که داد زد گفت میخوام برای دنیا بفرستم. اینا پیشروتر از ماها هستن.
مسی این که گفته میشه این زنان از تو پول میگیرن،
تو به زنای مبارز حجاب اجباری میگی؟ من ساعت ها نشستم پای صحبت های مادرایی که تو چند سال بچه هاشون رو کشتن باشون مصاحبه کردم، اینن باز جوابشون همین حرف رو زدن. ترجیح میدم جواب رو از زبون یه مادر بگم که بهش اول اینو گفتن که تو میدونی مسیح چقدر پول میگیره؟ ببین یه مادر شجاعیه بهش گفته که نوش جونش پول میگیره که صدای من باشه، ولی تو چی؟ تو پول میگیری که گلوله به قلب بچه من شلیک بکنی. مادر دیگری بهش گفتن تو پول گرفتی که گریه بکنی. مادر دیگری بهش گفتن که الان بری به مسیح بگی پول بده، بهت نمیده. اینا با شیوه های مختلف به شیما بابایی که زنه چهارشنبه سفید گفتن مسیح این همه پول گرفته طالب بهت پول داده، گفته من پول نمیخوام. گفتن پس تو داری برای مسیح کار میکنی؟ گفت نه خیر، مسیح داره برای من کار میکنه. ببین زنها خیلی تغییر کردن. من امیدم باورم به همین زنای عادیه انقدر پرقدرت جواب میدن. به سبا کردفشاری گفتن که بیا جلو دوربین بشین اعتراف کن که علیه مسیح علی‌نژاد چهار تا حرف بزن، ما تو رو آزاد میکنیم. سبا گفت دوربین رو بیارین. اینو من نمیگم، صدای مادرش هست، هرانا منتشر کرده، گفته که راحل احمدی گفته که دخترم گفته دوربین رو بیارین. باشه، دوربین رو بردن. سبا کردفشاری نشست جلو دوربین گفته مرگ بر دیکتاتور. مای تنم سیخ میشه. سبا کردفشاری اتفاقا به منم نقد داشت که چرا فقط حجاب، شما بعد اون وقت میخوام میگه اینا من خط میگیرن. اون میگفت من یادت باشه من فقط علی حجاب اجباری مبارزه نمیکنم. سبا کردفچری صدای گمنام ها بود، مادرش راحله احمدی، یاسمن آریانی و مادرش همین الان این چهار نفر تو زندانن، رفتن توی سیل و زلزله کمک کردن، رفتن تو گرونیا. یادته تو ماشینی که اینا رو تو گرونیا بازداشت کردن دختری داد میزد میگفت سلام مسی، من سبا هم، من یاسمن آریانی. تو اینا بودن خودشون معرفی کردن، یعنی با دوربین خودشون تازه اسم خودشون رو به من و به میلیون ها نفر معرفی کردن که ما این نسل جدید میخوایم تغییر ایجاد بکنیم. از تو زندانم الان اعتصاب کرده یاسمن و گفته من مهسا امینی ام، من صدای زنانی ام که کف خیابونم. من کجای این کارم؟ من فقط یه جا یه تلنگری خوردم، یه تکونی خوردم که مسی اون غرور رو بذار کنار. جنبش زنان و جنبش روزنامه‌نگاری و رسانه مینستریم کشکه، گوش کن به صدای مردم عادی. امیدوارم کسی از من ناراحت نشه، به خودم میگم. من فهمیدم وقتی که بخوام توی ایران باشم هنوز باید از اون بابل که از اون حبابی که درست کردم، من قومی کلایی حالا حباب یادم رفته میگم بابل، از اون حبابه باید بیام بیرون.
به نظرت این حبابه الان کجاست و ما کجاییم؟ تو میگی من تلاش کردم که دنبال مردم حرکت بکنم، ببینم که زنان چی میخوان، صداشون رو بشنوم. زنان معمولی گفتی، زنان معمولی، زنان توی خیابون و از این حباب بیام بیرون. یه جریانی وجود داره که ما میبینیم به حال در خارج از کشور هم هست، فعاله و تفسیر دیگه ای رو ارائه میده به جهان غرب. میخوام بگم که الان چقدر صدای تو بیرون از اون حباب داره روایت جهان غرب رو شکل میده.
تغییر کرد،
چقدر اون صدا داره روایت رو شکل میده. مسیح هنوز جهان غرب بخش بزرگیش فکر میکنه که حجاب فرهنگ ماست.
عزیز دلم تغییر کردن برای اینکه تسلیم شدن، تسلیم صدای اون زنی که پرچم فرهنگی اونا رو به آتیش کشیده، گفته این پرچم نماد داعشه. کیو میگی؟
کسایی که تو نیویورک تایمز و گاردین مقاله نوشتن درست تو بزنگاهی که زنا داشتن میگفتن چرا باید شطرنج باز آمریکایی حجاب سرش کنه بیاد تو ایران، چرا باید ورزشکارای جهان تن به حجاب اجباری بدن. باورم نمیشه نازی پاکیتزه اومده عکس کمپین ما رو شیر کرده، به اشتراک گذاشته، گفته که من صدای این زنان رو شنیدم، نمیخوام حجاب سرم بکنم. بعد زن ایرانی پاش انداخته رو پاش خارج کشور مقاله نوشته رفته گفته با یه شطرنج باز داخل ایران خانم میترا اجازه پور مصاحبه کرده، گفته میگه که نرین ما میخوایم توانمند بشیم. یکی دیگه شون هم رفته با فائزه هاشمی مصاحبه کرده، تو رو خدا بیاین توی ایران حجاب سرتون کنیم.
چرا
اینجا جنگ روایت هاست؟
این زنا مگه خودشون تحت حجاب اجباری نبودن؟
عزیز دلم اینا براشون مهمه که در نیویورک تایمز، در گاردین، در واشنگتن پست، در چنل 4، در رسانه‌های غربی بگن ما الان میتونیم با ظریف بوره میدونم فلان کسی که تو سپاه براتون یه دونه نقل قول بیاریم. شغله براشون مهمه. من الان از صدا آمریکا بنزام بیرون، از همه جا بنزام بیرون، من با یه دونه موبایل میتونم همه کار بکنم. صادقانه میگم
اینت اصلحته.
آره برای همینه که ببین من الان با همسر خودم ده چند سال زندگی میکنم با کمیس چقدر ازدواج کرد درست
ده سال بیشتر
13 سال فکرم 13 سال خب همون روابط نامشروع رو حساب بکنی دوست پسر دوست دختر 13 سال باش زندگی میکنم شاید کسی بیاد اینو ببینه فکر کنه من دیوونم ولی من با کمیس زنگ نمیزنم حرف بزنم گوشی میگیرم به خودم فیلم میگم کمیس جان من رسیدم سر کار تو کجایی اوایل براش احمقانه بود که این چه کاریه گریه دارم غم دارم خوشحالیم همه چی رو فیلم گرفتم 13 سال زندگی ما رو میری تو واتساپ نگاه میکنی میبینی همش تصویریه من این کار رو با مردم ایران کردم با مادرها حرف زدم مادرای کشته شدگان رو نمیخوام بگم من کردم ولی مادر پشمان قلی پور اولین بار صورتش کجا دیدین اولین بار صداش کجا شنیدین زمانی که نشست توی لایو من که من با اینا فیلم میگیرم حرف مادر ابراهیم کتابدار رو از کجا ابراهیم ننسیم همون که بهت اسم بردم یاسمن آریانی رو چهرهشو کجا دیدین من با اینا زندگی میکنم با اینا تو این حرف میزنم
پس مسیح النژادو بخوام بیکار کنم فقط کافیه موبایلشو بگیرم
فهمیدی که دیشبم گفتم توی مصاحبه که داشتم میکردم دیشب گفتم موبایل ازم بگیری من استراب پیدا میکنم چون ایران من این توه مبارزه من زندگی من این توه اون صدایی که شما میشنوین شاشیدم توی عمامت زن ایرانی میگه و ممکنه روزنامه‌نگارا رو عصبانی میکنه که این چه کلامیه منو هم میکرد منم اساسا آدم فوش نبودم
این اواخر ولی فوش میدی مسی
میدونی چرا یه بار موبایل من دست تو باشه یک بار دلم خواد تو با یک روز با تمام آدمایی که از تو ایران برات ویدیو میفرستن زندگی بکنی توی تلگرام من پر ویدیوهایی که آدمایی که دارن خودکشی میکنن میدونی من با چند تا مادر تا صبح بیدار موندم برای اینکه احساس میکردم چه فایده ای داره وقتی که هنرمندا هنوز دارن انگشت بالا میبرن میگن رای بده میدونی چقدر مادرها پژمرده شده بودن از اینکه میدیدن خون بچه‌هاشون داره پایمال میشه میدونی چقدر این خشمشون که میاد تو من غمشون که میاد تو من خب منم آدمم وقتی میبینم اون خشمو من نمیتونم با وقت احساس ناتوانی میکنم خب منم فوش میدم منم یعنی که حالا فوش نمیدم برای نگاه که بکنید توی مجامع بین المللی وقتی میشینم با رسانه های بین المللی با گری کاسپاروف با لئوپولد لوپز توی سی ان ان میرم که فوش نمیدم ولی وقتی میخوام از ایران حرف بزنم اون غم مردم اون خشم مردم ناخواسته میره تو گلوی من میشم صدای اون زنی که داد میزنه میگه بغ بذاریم تو روسری توی اسلام توی میدونی چاره ای نیست گاهی وقتا کلمات کمه کمه اون حجم از اندوه ببین سحر خدایاری چی شد
سوخت تمام شد
خب من نمیتونم اینا رفتن پدرش رو بردن تو دوربین که بگم اون مسیح النژاد فاسد من نمیتونم من میگم همین پروندهش بسته شد چیزی که الان یه کمی من اون آب میریزه رو آتیش خشم من اینه که حداقل مهسا امینی مثل سحر خدایاری نشد آدما تو کردستان اومدن پشتش وایستادن و این آتش خشم رو تو شهرهای دیگه شعله ور کردن من تو مدت ها سر سحر خدایاری یاد باشه عصبی بودم به ورزشکارا تندی میکردم مثلا اصغر فرهادی رو میدیدم ترانه علی دوستی رو میدیدم داد میزدم چرا میرین روی برای اینکه میدیدم سحر خدایاری تموم شد اینا همه دارن واسه فوتبال دست میزنن ای وای
همین الان تیم ملی فوتبال ایران که خب بهش میگن تیم ملی واکنش خاصی نداره در این ماجرایی که مردمو دارن سرکوب میکنن عده بیشتری کشته شدن بعد از مهسا در اعتراض به کشته شدن مهسا و من خیلی میبینم که مردم راجع به این حرف میزنن که این تیم اصلا ملی نیست ما اینو تیم ملی نمیدونیم وقتی که همراه ملت نیست
ولی وقتی که سر تحریم شطرنج من گفتم که این باید در واقع جلوش وایستاد،
خیلی بد نقد شد،
چقدر زخم خوردم.
یعنی این یک ایده ضد ایرانی معرفی شد،
چقدر زخم خوردیم ما، چقدر زخم خوردیم سری که گفتیم باید. مثلا من یک بار نوشتم که من دوچار شادی کاذب نمیشم، همون موقع همون زمانی بود که تیم فوتبال برنده شد، همه داشت کشتی یا فوتبال همه داشتن شادی میکردن، من اون لحظه با مادرها بودم، نوشتم من دوچار این شادی کاذب نمیشم.
این روزها هزاران توییت هست با همین محتوا که ما از خوشحال شدن بابت پیروزی تیم ملی احساس عذاب وجدان میکنیم.
میبینی پس ببین پس ماها اون خشم مادر رو داره نتیجه میده،
این همون مشعله است.
دقیقا من اینو دیوونم میکنه. همین الان ناهید کجاست؟ همین الان ناهید کجاست؟ اینو منو دیوونه میکنه، اینو منو افسرده میکنه. و وقتی که داد میزنم گلوی ناهیدم، گلوی مادر، الان میانم به کامبیز گفتم گریه نمی کنم ولی نمیتونم. وقتی نگاه میکنم میبینم الان همه رسیدن به خشم ناهید، به خشم محبوبه رسیدن، دلم خود اونا ببینن این اتفاق خوبیه، برای اینکه اون خشمه که ما رو داشت منو نشون منو یک تربیت کرده بود به یه آدم غیر منطقی دیگه.